أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر. بحثمون در رابطه با یکی دیگه از امارات ظنیه یا امور ظنی بود که بحث از حجیتش شده. ببینیم آیا به عنوان ظن خاص دلیلی بر اعتبارش داریم یا نه. بعد از فراغت از بحث در مورد حجیت ظواهر و قائل شدن به حجیت اون و بحث از حجیت قول لغوی و قول به عدم حجیتش، وارد شدیم در بحث اجماع. مقدمات بحثی رو مطرح کردیم، معنای لغوی و اجمالا معنای اصطلاحی، و بعد تاریخچه اجماع رو که چطور شد اجماع در بین علمای اسلام به عنوان یک دلیل قرار گرفت. بعد از اینکه این مراحل رو طی کردیم میرسیم به اینکه ببینیم آیا از نظر علمای شیعه عند الامامیه اجماع چجوریه؟ اجمالا اشاره کردیم که اگر بخوایم جایگاه اجماع رو در بین فقهای شیعه یا امامیه بگیم، گفتیم علمای شیعه اجماع به ما هو اجماع، هر جا میگیم اجماع به ما هو اجماع معلومه دیگه، یعنی با قطع نظر از کاشفیتش از قول معصوم. پس اجماع به ما هو اجماع با قطع نظر از کاشفیت آن از رأی معصوم، به عنوان دلیل مستقل در کنار ادله دیگر به حساب نمیاد. و ارزشی که برای اجماع وجود دارد به اعتبار کاشفیت آن از رأی معصومه. بنابراین گفتیم اینجا اعتبار مال منکشفه نه مال کاشف، پس لذا اعتبار برای منکشف یعنی رأی معصومه، نه برای کاشف یعنی خود اجماع. خب وقتی اعتبار شد مال منکشف، مال رأی معصوم، بنابراین اجماع رو باید بخشی از سنت قرار داد، نه به عنوان دلیل مستقلی در کنار سنت. در این مورد امایی داشتیم که هی اینو تکرار خواهیم کرد. هر چند از باب مماشات با علمای اهل سنت از خود اجماع تعبیر به دلیل شده و در کنار ادله قرار داده میشه. اما این از باب مسامحه است، از باب مماشات با اهل سنت، نه اینکه واقعا اجماع رو به عنوان دلیل در نظر بگیر. خیلی خوب، چی نره؟ قائل به چی؟ شما اصلا تمام کتاب های اصولی که تا الان خوندید، هم در الموجزتون، هم در اصول مظفرتون، هم در رسائلتون، هم در کفایه، اینو میگن دیگه. میگن خب برای اینکه کم نیاریم، فکر نکنم ما دلیل کم داریم، یادتون رفته. نه، همش بله. یالا این خودش شما خب. پس حالا که این چنینه، با این بهانه اینا رو مقدمه چیدم تا برسیم به بحثمون. ببینید وقتی داریم میگیم به اعتبار کاشفیتشه، خب بعض دانشمندان شیعی برای کیفیت کشف رأی معصوم از اجماع راه‌هایی رو بیان کردند. به طوری که اینو استناد میدم برای اینکه هم خودمون رو راحت کنیم، هم شما راحت تر بتونید مراجعه کنید. این دیگه انشالله تو اسباب کشی ها کتابا گم نشده باشه. مرحوم مظفر در کتاب اصول الفقه جلد دوم، حالا چاپا فرق میکنه، بحث اجماع رو بیارید مثلا 3-4 صفحه از اولش که میگذره، از محقق بزرگوار شیخ اسدالله تستری نقل کرده که ایشان 12 طریق در کتاب یا در رساله ای به نام المواسعه و المضایقه ذکر کرده، که البته ما به 4-5 تا از اون مهماش، این تو ذهنتون باشه، ما به مهمترین این راه ها خواهیم پرداخت. با این بهانه میخواییم وارد بشیم، متا یه نکته ای رو باز تذکر بدم. اون نکته اینه، دقت کنید، وقتی داریم میگیم اعتبار مال اون منکشفه، اعتبار مال اون رأی معصومه، نه اجماع، این نکته هم روشن بشه. حال که اعتبار در این بحث برای منکشف است نه خود اجماع، اینو استفاده می کنیم که برای کشف رأی معصوم لازم نیست که حتما اتفاق همه آحاد امت اسلامی شکل بگیره. بر اساس مبنای اهل سنت، بر اساس دلیلی که آوردن اون روایت رو گفتن لا تجتمع امتی الا خطا، گفتیم بله، اگر بخواد اجماع، هر چند بر اساس مبنایی که اهل سنت دارن اتفاق همه آحاد امت برای تحقق اجماع لازمه طبق نظر اونها، طبق اونها بله باید همه باشن تا اونا بتونن بگن آقا پیغمبر فرموده لا تجتمع امتی علی خطأین، و امت در حال اجتماع مسئول از اشتباه بشن، بشن معصوم و معتبر. اما ما نه، ما معتبر منکشف رو میدونیم، رأی معصوم رو میدونیم. خب وقتی رأی معصوم رو میدونیم، لذا از هر تعداد از علما که اتفاقشون منجر به کشف نظر معصوم شود، مسامحتن به اجماع تعبیر می کنیم. هر تعداد خواه کم باشه و خواه زیاد. لذا من دو تا شاهد براتون بیارم. مرحوم محقق در معتبر، کتاب معتبر می‌فهمد که بعد از این که ملاک حجیت اجماع رو کاشفیت از قول معصوم قرار داده، می‌فرماید اجماع ممکنه در قالب قول دو نفر حاصل بشه یا بیشتر. ببینید اگر از قول 100 نفر به رأی معصوم نرسیم، لو خلل معنی قول المعصوم، 100 نفر رو به دست آوردیم ولی قول معصوم توشون نیست، میدونیم که به قول معصوم نرسیدیم، این فایده نداره، ارزشی نداره. ولی اگر قول 2 نفر را به دست بیاریم و بدانیم که نظر معصوم در این میان است، ارزش داره. پس ببینید، یعنی البته با مبالغه داره میگه، ولی خب نظری است که ایشون دارن. متن رو از صفحه 6 جلد، از صفحه 6 کتاب معتبر براتون بخونم براتون. ایشون فهمید که فلو خلل مئت من فقها اینا من قوله، مئ من فقها اینا خلا من قوله. پس اگر 100 تا از فقهای ما باشن ولی قول امام توشون نباشه، کاشف از قول معصوم نباشه، لما کان حجتن، ارزشی نداره. اما ولو حصل فسنین، اگر اون قول امام حصل فسنین در بین 2 نفر باشه، کان قولهما حجتن، این ارزش پیدا میکنه. چون گفتیم عمده برای ما اون منکشفه است، قول معصومه، تعداد مهم نیست. از دیدن نظر چند نفر قول امام رو کشف بکنیم، گاهی از 100 نفر کشف نمی کنیم پس فایده نداره، گاهی از دیدن نظر 2 نفر. حالا چجوری؟ اون چجوریش دیگه مرحوم محقق باید بگن. البته مخصوصا در زمان ظهور، در زمان حضور این خیلی روشنه، بعد در وجود خواهیم گفتش که در زمان حضور فرض کنید 2 نفر بودن، یه فردی هم اومده دیده که آدم های نورانی و اینا هستن، نمی دونستم هم که امام توشونه، ازشون سوالی رو جواب پرسید، دوتای جواب دادن، بعد رفت بیرون یقین پیدا کرد که یکی از این دوتا امام بوده. ای خدمت امام رسیدی، دستش نبوسیدی، کجا که بابا امام اینجا بوده، در بین 2 نفر نظر امام بوده. البته گفتم یا حالا بحث تشرف و اینا که جای خودش. این یک، پس ببینید عمده اون منکشفه، نظر معصومه، تعداد اون افرادی که میخواد از نظر اونها کشف قول معصوم بشه خیلی مهم نیست. عبارت دیگه باز حالا مرحوم سید مرتضی، ایشون هم اول میفهمد که خب اجماع به اعتبار قول معصوم ارزش داره. در کتاب ذریعه جلد 2 صفحه 63 عبارت چنینه: اذا کان علت کون الاجماع حجتن کون الامام فیهم، وقتی که دلیل بر حجیت اجماع کاشفیت از قول امامه، دلیل حجیت اجماع اینه که قول امام در بین این مجمعین باشن، فکل جماعت، هر مجموعه ای 10 نفر 100 نفر 1000 نفر کمتر بیشتر، فکل جماعت، خودش هم تأکید میکنه کثرت او قلت، اون جماعت زیاد باشه یا کم باشه، کان الامام فی اقوالها، نظر امام در بین اقوال این جماعت باشد، فا اجماعها حجه، 5 نفر باشن 50 نفر باشن 500 نفر باشن، کار به عدد نداریم. پس ما مثل مبنای اهل سنت نیستیم که بگیم خب مجموعه امت اسمت دارند، لا تجتمع امتی علا خطعین، اونم حالا اون حدیثی که صادرم نشده. ما میگیم آقا اعتبار به منکشفه، از هر طریقی این منکشف به دست بیاد، از اتفاق 2 نفر باشه 20 نفر باشه یا 200 نفر باشه، او اجماع ارزش داده و حجت به حساب میاد. بعد از این که اینا رو عرض کردم، حالا بعد از مرحوم محقق از سید مرتضی هم گفتیم، بریم سراغ این راه های کشف نظر معصوم از اجماع. چون عرض کردم دیگه، از مثل مرحوم توستری در مواسعه و مضایقه، مرحوم مظفر میفهمه که 12 طریق رو ایشون گفته. اما ما وارد بشیم در وجوه یا طرق کشف رأی معصوم از اجماع. باز اون چرا که گفتیم به عنوان مقدمه این بحث بود، میگیم از اونجا که اجماعی دارای ارزش است که کاشفیت از قول معصوم علیه السلام داشته باشد، و لازم است به نحوی از اتفاق نظر علما به رأی معصوم دست بیابیم، لذا راه هایی رو که اجماع میتونه ما رو به قول معصوم برسونه مورد بررسی قرار میدیم. طریق اول یا وجه اول همون اجماع دخولی یا اجماع حسی. پس وجه اول اجماع دخولی. حالا اول اجماع دخولی رو اجمالا بگم، شرایطش در لابلای توضیح خود به خود معلوم میشه. هرگاه فقیهی در جلسه ای حضور پیدا کرده و در مورد حکم یک مسئله نظر همه حاضرین در جلسه را به دست آورد و متوجه شود که همه علمای حاضر در جلسه در مورد این حکم یک نظر یا یک رأی دارند، اتفاق نظر دارند. خب این شد اتفاق نظر این علما دیگه، اتفاق نظر علما. و بعد از به دست آوردن اتفاق نظر همه علما، متوجه شود که معصوم علیه السلام نیز در بین مجمعین بوده، از جمله حاضرین در این جلسه یکشم شخص معصوم علیه السلام بوده. همه نظر دادن، همه گفتن آقا مثلا فلان فلان مسئله فلان حکم شربتتون، همه گفتن جائزه. خب اینم اومد گفت آقا این مجموعه 50 نفر 100 نفر کمتر بیشتر اتفاق نظر دارن بر جواز شربتتون. خب منتها بعدن متوجه شد که بابا امام هم در بین اینها بوده. خب در اینجا از اتفاق نظر همه علمای حاضر در این مجلس، در این جلسه، نظر معصوم علیه السلام نیز کشف میشه، معلوم میشه او هم نظرش موافق بوده و معلوم میشود که آن حضرت نیز حکمی موافق با دیگران داشته. خب وقتی بحث اجماع دخولیه، میدونید از جمله شرایطی که میشه برای اجماع دخولی گفت، روشن است که برای تحقق چنین اجماعی از اون طرف باید یه جوری باشه که احراز بشه که امام داخل در این مجموعه بوده. پس باید حضور امام علیه السلام در بین مجموعه احراز شود، به تعبیر دیگه. لذا چنین اجماعی در عصر حضور تحقق پیدا می کند که ائمه علیهم السلام در محافل حاضر شده و پیرامون مسائل مختلف اظهار نظر می کردند. در زمان غیبت قاعدتا نمی خواهیم بگیم محاله، ولی همچه اتفاقی نمی افته. چی؟ حالا بعدا خواهیم گفت که میاره یا نه، فعلا حالا به صورت موضوعی بحث میکنیم. ببینید اینو اگر واقعا به این صورت باشه، آره، اگر یقین داشته باشه به این که امام در بین مجمعین بوده و موافق بوده، خودشت میشه بخشی از سنت. حالا دیگه موافق نباشه که کشف نمیشه، کشفش اونجاییست که موافق باشه دیگه. خب باشه، بالاخره حکم امامی، ولو تقیه‌ای، تقیه بودن نبودن شو باید یه جوری دیگه، ما نمیخوایم بگیم حکم واقعی، بالاخره نظر امام همین بوده ولو نظر تقیه‌ای. خب خبر تقیه‌ای به عنوان خبر تقیه‌ای حجته دیگه، شما از طریق دیگه میایید خود او رو از حجیت ساقط میکنید. خب پس این اولا زمان حضور باشه، کم در زمان حضور، بله اتفاقی نیست. بله. ثانیاً ثانیاً شخص امام علیه السلام، شخص معصوم علیه السلام معلوم نباشه، وگرنه اگر شخص امام علیه السلام را بشناسد نظر اون حضرت رو به عنوان سنت اصطلاحی نقل میکنه، نه به عنوان اجماع. و ثالثنش که حالا دیگه در ثانیاً هست، منتها میخوایم حالا ثمره ای براش مرتب کنیم، اینه که گفتیم معلوم بشه، این در واقع در بین حاضرین در جلسه افرادی که ناشناس هستند وجود داشته باشه، وگرنه اگر همه حاضرین رو با حسب و نسب بشناسند جایی برای احتمال حضور امام در این جلسه نخواهد ماند. و وقتی میدونه این زیده، اون عمرو، اون بکر، اون خالد، اون تقیه، اون نقیه، اون قاسم، اون کاظم، همه رو وقتی میشناسه، یعنی چجوری میتونه بگه که امام در بین مجمعین بوده؟ خب وقتی اینا رو در نظر گرفتیم، لذا ببینید قدمایی که قائل به اجماع دخولی اند، گاهی میبینید میگن مخالفت معلوم النسب لطمه ای به اجماع وارد نمی کنه. این از اینجا نشأت گرفته. پس این که قدمای از فقها در صورت مخالفت فرد یا افراد معلوم النسب، افراد شناخته شده میگویند مخالفت آنها، مخالفت افراد معلوم النسب لطمه ای به تحقق اجماع وارد نمی کند، این فرمایش به خاطر اعتماد به اجماع دخولی، چون در اجماع دخولی مخالفت معلوم النسب لطمه وارد نمی کنه. وقتی بگیم معلوم النسبه یعنی مشخصا غیر امامه و اشکالی نداره، پس این معلوم النسب غیر امام وقتی مخالفت بکنه، مخالفت او لطمه ای در اجماع دخولی وارد نمی کنه، ضرری به اجماع دخولی نمی زنه. خب این وجه اول، که البته عرض کردیم دیگه به درد ما الان دیگه نمیخوره، این مال زمان حضوره. ما که در عصر غیبت زندگی میکنیم چنین چیزی متصور نیست و نمیخوایم از این طریق اگر خواستیم ادعای اجماع بکنیم، اجماع ما از این قبیل نخواهد. اما بخش وجه دوم، حالا مثلا بریم سراغ اجماع تشرفی، اجماع تشرفی بفهم بعد اون میشه بحث اجماع منکور. بله فعلا بحثمون در مورد اجماع محصله که میخواییم اجماع رو به دست بیاریم، بعد حالا یا خودمون استفاده کنیم از اشیا بخواییم نقل کنیم که دیگران از اجماع منقولی که از طریق ما نقل شده هستن. بحثمون فعلا در حصول اجماست، به دست آوردن اون اتفاق نظره. اجماع تشرفی چی جوری بخواییم از تشرف کشف بکنیم نظر معصوم رو؟ یکی از راه های کشف نظر معصوم از اجماع اونجاییست که تشرف باشه. گاهی برای نوادر از فقها که از نظر معنوی و اخلاقی و اعتقادی و اینها به جایگاه رفیعی رسیده اند، توفیق شرفیابی به محضر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف پیدا میشه. و چه بسا در این تشرف بعضی از مشکلات رو مطرح کرده و نظر امام علیه السلام رو جویا شده و از آن اطلاع پیدا می کنند. اینو اینجا داشته باشید تا برگردم بهش. از سوی دو تا مطلب رو باید در نظر بگیریم. از سوی کسانی که توفیق تشرف پیدا می کنند حاضر به اظهار آن نیستند و مدعی تشرف نیستند، ادعای تشرف نمی کنند. و چشم اینه، از سوی دیگر چون بحث تشرف از مباحثی است که چه بسا ممکن است مورد سوء استفاده افراد قرار بگیرد، روایات متعددی در تکذیب مدعی تشرف وارد شده و بر کذب چنین ادعایی از سوی مدعی آن دلالت می کنند. ما وظیفه داریم، اگه کسی اومد سلام و حال احوال، بله محضر آقا بودیم و فرمودن به فلانی بگید فلان یا فلان، این برو دکونه یک تو باز کردی، چنین چیزی اگرم اتفاق بیفته برای مثل تو، ولی خب خیلی الان متاسفانه دیگه بازار این چیزا داغه دیگه، میدونید کمتر ماه و هفته ای شاید پیدا کرد که نه تنها ادعای تشرف بلکه ادعای ظهور نکنن بعضی از افراد خودشون رو در اون جایگاه. چرا؟ چون لاخره سوء استفاده هایی میخواد از این مسائل بشه. پس این دوتا نکته رو در نظر بگیرید، هر کس که توفیق نداره از اون طرف برای اینکه مورد سوء استفاده نباشه، به ما گفتن اگر کسی هم همچی ادعایی کرد تکذیبش کنید. خب وقتی این چنین شد، این دو مطلب رو وقتی در نظر گرفتیم، حالا به هر حال ما که منکر نیستیم بعضیا مثل محقق مقدس اردبیلی ها، مثل علامه بحرالعلوم ها و دیگران، پس براشون این اتفاق افتاده. الان هم ممکنه برای بعضی ها، بعضی از اوحدی از افراد این اتفاق بیفته، اما قرار نیست بیان علنیش کنن، ادعاشو مطرح کنن، دیگران بخوان صف ببندن دم در برای اینکه خاطر تشرف ازش بشنوند. پس این دو نکته رو وقتی در نظر گرفتیم که اولا اونایی که به اون جایگاه رسیدن دارای موقعیتی هستند که میدونن نباید ابراز کنن، از اون طرف هم روایات گفته ای کسی ادعا کرد تکذیب کنید. حالا کسی تشرف پیدا کرده، شایستگیشو داشته، تشرف هم پیدا کرده، اینجا برای رسوندن رأی معصوم به دیگران از لفظ اجماع بهره میبره، کما اینکه شخصیت های بزرگواری مثل مقدس اردبیلی رحمت الله تعالی علیه و حالا مثلا علامه بحرالعلوم رحمت الله تعالی علیه و دیگران این گونه عمل کرده اند. خدمت امام رسیده، میدونست قول امام اینه، اما نمیخواست بگه که از خود امام شنیدم، در محضر امام بودم. ما اجماع رو کاشف از قول امام میدونیم دیگه، گفت اجماع بر اینه، اجماع بر اینه، من دارم نظر امام رو میگم. پس این استفاده از تعبیر اجماع برای رسوندن نظر امام، چون فرض اینه که اجماع کاشفه. خب اگر از این تعبیر پس چنین اجماعی رو که مدعی آن یا گوینده آن پس از تشرف به محضر باهر النور حضرت حجت عجل الله تعالی فرج شریف آن را ابراز می کند، اجماع تشرفی می گیم. اجماع تشرفی. حالا ببینیم آیا ما وظیفه ما در مورد در مقابل این اجماعی که برای ما گفته میشه چیه؟ برای خود اون طرف که از خود امام شنیده و مطمئنم هست که در محضر امامه، برای او این نظر نظر امامه، برای خودش محترم، اما برای ماها که میخواییم این اجماع رو به عنوان دلیل در نظر بگیریم چجوریه؟ خب روشن است که تشرف به محضر امام غائب علیه السلام نیازمند دلیل قطعی است. از هر کسی نمیشه اینو پذیرو، باید دلیل قطعی بیاره. و اون دوتا مطلب رو در نظر بگیرید و در روایات حکم به تکذیب مدعی تشرف شده و تشرف یابندگان حقیقی هرگز حاضر به ابراز آن نیستند. اینا دست به دست هم میده نتیجه، نتیجه این میشه که اجماع تشرفی ما نمیگیم نیست، ممکنه باشه، اما راه اگه باز باشه مشکل پیدا میشه. اجماع تشرفی ثمره علمی ندارد و ثمره عملی ندارد. و نمیتوان آن را کاشف از رأی معصوم قرار داد. هرچند مثل اجماع دخولی نیست که بگیم آقا در زمان غیبت اتفاق نمیفته. نه، این در زمان غیبت هم اتفاق میفته، منتها برای اوحدیه از افراد، اما وجود اون موانع و امور باعث میشه که ما از این طریق هم کشف نکنیم رأی معصوم رو. اما طرق و وجوه دیگری که برای کشف نظر معصوم از اجماع وجود داره جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.